18 دقیقه در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. وزارت اطلاعات ایران میگوید یک جاسوس ایرانی تبار سازمان سیا در ایران بازداشت شده است. شماره کشته شدگان درگیری های دیروز مصر به 8 نفر رسید. در شهر ژانا اوزن در قزاقستان وضعیت فوق العاده اعلام شد. درگیری های دیروز قزاقستان میان کارگران معترض صنعت نفت و نیروهای پلیس دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. وزیر دفاع آمریکا وارد ترابلوس پایتخت لیبی شد. آمریکا حدود 37 میلیارد دلار دارایی های مسدود شده لیبی را آزاد کرد. شورای امنیت سازمان ملل تحریم های لیبی را لغو کرد. وزیر خارجه ایران میگوید هر گونه تصمیم گیری درباره هواپیمای بی سرنشین آمریکایی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. رئیس جمهوری آمریکا از سیاست‌های خود در قبال ایران و اسرائیل دفاع کرد. اوباما و مدودیف در مورد نتیجه مورد مناقشه انتخابات مجلس دومای دولتی روسیه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. دادگاه تجدید نظر در ایالت کالیفرنیای آمریکا در دعوای حقوقی میان یک شرکت آمریکایی با ایران به نفع ایران رأی داد. کره جنوبی تحریم‌های ایران را افزایش داد. و سفارت ایران در مسکو گفت خبر کشف مواد رادیواکتیو از یک ایرانی در فرودگاه مسکو کذب است. محمد نوریزاد منتقد ایرانی، نویسنده و فیلمساز، منتقد جمهوری اسلامی در دخترش را خطاب قرار داده و در این نامه از تهدیدهای سخن گفته که خود و خانواده اش با آن روبرو هستند. نظر شما درباره نامه های محمد نوریزاد چیست و آیا این نامه ها به نظر شما موثر هستند یا خیر؟ با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بذارید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دیدکاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
سلام، من مهتاب وحیدی راد هستم با سومین برنامه دریچه. دریچه‌ای که نگاهی داره به اخبار زندانیان سیاسی و وقایع حقوق بشری ایران طی روزهای گذشته. نگاهی سری بندازیم به رویدادهای یک هفته گذشته. اول سراغی میگیریم از یک وکیل زندانی، وکیلی که این روزها کمپین‌های مختلفی هم برای آزادیش تشکیل شده، نسرین ستوده. نسرین ستوده وکیل شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشریه که از 15 ماه پیش در زندانه و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. رضا خندان همسر نسرین ستوده:
نزدیک 5 ماهه که همه اعضای خانواده خانمم، یعنی منظورم خواهر، برادر، مادر، همه اینا رو ممنون ملاقات کردن. مشکل بعدی در رابطه با من و بچه‌ها در طول این 5 ماه گذشته یک بار ملاقات حضوری غیر رسمی داشتیم. طبق روال در ماه یک بار باید خانواده ها ملاقات حضوری داشته باشن، ولی بچه‌های ما ماها میشه که از پشت شیشه مجبور مادرشون رو ببینن.
حسین رونقی ملکی، نویسنده وبلاگ بابک خرمدین که به تازگی برای چهارمین بار تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفته، با وجود وضعیت بد جسمیش از یک هفته پیش در زندان دست به اعتصاب قضای نامحدود زده. او به خانوادش گفته که در اعتراض به دخالت نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در پروندهش و مخالفت با مرخصی استعلاجیش اعتصاب قضا کرده. حسین رونقی ملکی به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی به تحمل 15 سال زندان محکوم شده. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی:
حالشون وخیمه، باید بهشون مرخصی استعلاجی داده شود. اگر کلیهشون عفونت کنه یا خونریزی کنه دیگه جونشون در خطر خواهد مرد دیگه.
امیر علی علامه‌زاده، روزنامه‌نگار و دبیر سابق سرویس دیپلماسی خبرگزاری ایلنا هم که از حدود 3 ماه پیش زندانیه، در ملاقاتی که هفته پیش با خانواده‌اش داشته به اونا گفته که در زندان شکنجه شده. خانواده‌اش گفتن آقای علامه‌زاده از نظر جسمی و روحی حال خوبی نداره و این بلا تکلیفی و طولانی شدن بازداشت موقت او غیر قانونیه. زینب علامه‌زاده خواهر امیرعلی علامه‌زاده:
از روزی که اینو بردن تا همین الان تمام مراحل همه غیر قانونی بوده. وقتی که بردن بدون احضاریه بردنش الان 3 ماه هستش که این توی انفرادیه، بدون اینکه حتی ما بدونیم اتهامش چیه، حتی بتونه وکیل داشته باشه، ولی کسی پاسخگو نیست، کسی جواب نمیده.
کیوان صمیمی عضو انجمن دفاع از مطبوعات هم روزنامه نگار دیگریه که بیشتر از 2 ساله که زندانیه و به گفته خانوادهش حال جسمی وخیمی داره. آقای صمیمی که به بیماری کبد مبتلاست یکی از کسانیه که بارها در اعتراض به وضعیت زندانیان در زندان رجای شهر کرج دست به اعتصاب قضا زده. از اخبار زندان و زندانیان سیاسی که بگذریم، در هفته‌ای که گذشت دست کم 9 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. به گزارش منابع حقوق بشری، شنبه گذشته 5 نفر به دلیل ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر در زندان وکیل‌آباد مشهد به دار آویخته شدند و 4 نفر هم در ملأ عام اعدام شدند. 1 نفر در شهر رشت به اتهام قاچاق مواد مخدر و 2 نفر در شهرستان رستم استان فارس و 1 شهروند کرد به اتهام آدمربایی و تجاوز به عنف. عفو بین الملل روز 5 شنبه گزارش منتشر کرد با عنوان معتاد به مرگ. در گزارش عفو بین الملل نوشته شده از اول سال 2011 میلادی تا حدود 1 ماه پیش، یعنی در 1 بازه زمانی 10 ماهه، 600 نفر در ایران اعدام شدند که از این تعداد 488 نفر جرمشون در ارتباط با مواد مخدر بوده. این سازمان حقوق بشری از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده و اون رو اپیدمی اعدام نامیده و از مقامات جمهوری اسلامی هم خواسته که قوانین مربوط به حکم اعدام برای جرایم مواد مخدر رو تغییر بدن. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر، در این باره اینطور میگه:
ایران عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. نخست اینکه قاچاق به مواد مخدر جرم هست، ولی جنایت بزرگ به معنای ماده 6 میثاق نیست. بنابراین هیچ کسی رو در هیچ کشوری نمیتونن به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام بکنن. از این جهت جمهوری اسلامی ماده 6 میثاق رو نقض میکنه. از جهت دیگه بالا بودن روز افزون مجازات اعدام به اتهام قاچاق مواد مخدر مؤید این است که نه فقط میزان جرم قاچاق مواد مخدر پایین نرفته که بالا رفته.
خبر دیگه‌ای که هفته گذشته منتشر شد، اجرای حکم قطع دست و پای 2 سارق بود در زندان عادل‌آباد شیراز. روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی هفته پیش به نقل از دادستان عمومی و انقلاب شیراز نوشتند که این 2 نفر اتهامشون محاربه از طریق مشارکت در سرقت مسلحانه است و حکمشون قطع دست و پا. اما اجرای این گونه احکام تا چه حد میتونه عامل بازدارنده‌ای باشه از بروز این گونه جرائم و چه تأثیری بر جامعه میگذاره؟ بشنویم پاسخ مهرداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه رو در سوئد.
معمولا قطع دست و پا یا مجازات های سنگین به این قصد صورت میگیره که در جامعه نوعی تولید وحشت کنه، اما معمولا این تلاش ها برای اینکه از طریق تولید وحشت بیشتر با ناهنجاری ها روبرو شدن، نوعی شیپور رو از سر گشاد آن دمیدنه، به خاطر اینکه تجربی های اجتماعی محصول یک شرایط سخت و نابرابر اقتصادی اجتماعی است. اما تلاش برای اینکه از طریق قطع دست و پا و یا کشتن افراد به این گونه به مقابله با بدهکاری های اجتماعی رفتن، نه تنها کمک نمی کنه به کاهش جرم های اجتماعی، بلکه نوعی مسئولیت حتی در جامعه ایجاد می کنه. حکومتی که دائما با کشتن و یا ضرب و شتم و یا قطع دست و پا سعی میکنه کار خودش رو پیش ببره، در دراز مدت فقط یک نوع اعتیاد به مرگ، اعتیاد به خشونت، نوعی عادی سازی این خشونت ها رو در بر خواهد داشت.